آمریکا تا اینه ما باش ارتباط نداریم، تا آمریکا اینجوریه ما باش حرفی نداریم. حضرت آقا سفت و محکم فرمودن. خب الان باید چیکار بکنیم؟ مردم بعضا ابراز ناراحتی میکنن، نگرانن. چرا؟ چون خرج و برجشون نمیخونه. آیا مردم حق دارن یا ندارن؟ میگیم دارن، اتفاقا مردم حق دارن. منتها من میخوام یه چیزی رو بگم آقای عبیری، مردم انقلاب نخود لوبیایی نکردن. مردم سختی ها رو تحمل میکنن. مثلا شما فرض بکنید که چرا باید مثلا پراید بشه فلان قد، حالا قیمت نمیگم که نگن از رسانه یه چیزی رو گفتن، پراید چرا باید بشه فلان قد؟ مثلا ما تو صنعت خودروسازی کجا بودیم؟ کره کجا بوده؟ پیکان رو ما با اونا شروع کردیم، تازه ما از انگلیس گرفتیم دیگه، از پیکان در واقع مال انگلیسه دیگه. اونا کجا رسیدن ما کجا رسیدیم؟ خب مردم حق دارن این مطالبات رو داشته باشن، بگن ما از نظر اقتصادی، از نظر فنی، از نظر تکنولوژی باید به یه جاهایی برسیم. سفرمون باید تامین بشه، انتظار دارن از مسئولین، بله. آزادیمون باید تامین بشه، بله. اما این که میگم مردم انقلاب نخود لوبیایی نکردن، نخود لوبیاشون اگه میشه کیلوی فلان قدر و آریال، نمیگن تقصیر انقلاب و جمهوری اسلامی، میگن این مسئوله بلد نیست کار کنه.
و این خیلی مهمه.
چرا؟ وقتی من میخوام اون فهم و درک و شعور ارزشمند ملت ایران رو بگم آقای عبیری. ببینید مردم، اشتباه نکنیم، مردم انقلاب اقتصادی نکردن. مردم اقتصادشون بد نبود سال 57، آیا به شرطی میدونن؟ حالا ماهایی که موقع بچه بودیم، الان هم شاگرد استاد و دوستان عزیز هستیم، مردم نگفتن ما مشکل اقتصادی داریم انقلاب کنن، نگفتن ما مشکل سفره داریم انقلاب کنیم، نگفتن ما مشکل مالی داریم انقلاب کنیم، گفتن ارزش‌های گفتن ارزش‌های ما زیر سوال رفته. از جنوب انگلیس اومده، از شمال اتحاد جماهیر شوروی اومده، مرکزمون دست امریکاست. این چه کشوریه؟ چه جمهوریه؟ چه ایرانیه؟ ما میخواییم ایران. بعد امام هم توی فرمایشون دارن میگن ما میخواییم آقایی به این مردم برگردد. آیا این معنیش اینه که مردم به خیال اقتصادشون بشن، به خیال سفرهشون بشن؟ نه خیر، دولت باید تلاش بکنه خود رو مناسب دست مردم بده، سفره مردم رو در واقع بسازه، خرج و برج مردم رو مدیریت بکنه. اینا همش هست، این مطالبات مردم هست.
اما ارزش‌های انقلاب
سر جاشه،
خط قرمز مردم.
دقیقاً
هیچ بحثی ندارن.
فرمودید مثلا حالا بحث صدور انقلاب، آره ما انقلابمون واقعا در قالب حرکت‌های جهادی که در منطقه اتفاق افتاد صادر شد. امروز بحرین داره با دست خالی، یمن داره با دست خالی، بعضی که دارن با دست خالی با دشمنشون می‌جنگن دست خالی،
کاری که ما تو دوران دفاع مقدس
کردیم. بله،
نه در مقابل یک کشور، نه در مقابل یک صدام رژیم بس.
آره تو خاطرات
همون می‌دونیم، همه هم می‌دونن که دیگه
تو خاطرات رزمنده‌های دوران دفاع مقدس هست، صاحب شریعتی دوستان دیگه می‌دونن. گفت تو خرمشهر ما 40 نفر بودیم، مثلا 11 اعضای کلاش داشتیم. واقعا اینجوری بود. اینا قصه افسانه سیمرغ و کوهانقال نیست که بگیم مثلا آقا این واقعیت داشته. نه، خدای واقعیتشه، خدا وکیلی واقعیت داشته. شما تو تشییع جنازه شهید سلیمانی دیدید آقای عبیری، شنوندگان عزیز، تشییع جنازه شهید سلیمانی تشییع جنازه سیاسی بود. مردم اومدن بگن ما برای این سردارمون کاری نداریم، پاسدار ارتشی، آخوند، کارگر، کار، اصلا کاری به اون در واقع رستش نداریم. این آدم یه چهره ملی برای کشور، زحمت کشیده، سرباز ولایته، سرباز امام زمانه. میایم تو تشییع جنازش 100 نفرم کشته میدیم، 70 نفرم کشته میدیم. بعد یه دفعه اونی که بچهش تو تشییع جنازه تو کرمان از دنیا رفته میگه فدای سر قاسم سلیمانی. بابا تو بچت مرده، چی داری میگی مادر، چی داری میگی پدر؟ بعد میان میریزن. من روز تشییع جنازه آی دکتر توی خیابون حجاب اومدم پایین، تو جمعیت با پسرم بودیم با هم. یه چند تا خانومو دیدم که واقعا، البته من آدمی نیستم به ظاهر نمره بدم بگم اصلا نباید این کارو کرد، ظاهر بین نباشیم، عمق آدم ها خیلی مهمتر از ظاهرشونه. ولی دو سه تا خانم جوون نه چادری، مثل چهرهای عادیه توی اجتماع، گریه میکردن ها. تو دلم گفتم خدایا این قاسم سلیمانی با اینا چیکار کرده؟
از این صحنه که خیلی دیدی.
این یعنی صدور انقلاب های عزیز. میخوام اینو بگم. نمیخوام از قاسم سلیمانی بگم. قاسم سلیمانی کسی نیست که شاه محمدی در موردش حرف بزنه. خیلی بزرگتر از این حرف هست. میخوام بگم این یعنی صدور انقلاب. انقلاب تو دل اون جوان ما نشسته، صادر شده، تو قلبش نشسته. توی لیبی و توی مصر و سوریه و عراق و آفریقا و اون ته نقشه آفریقا یه جای کوچیک باشه، اون همه جا رفته. بعد اسمشو گذاشتن بیداری اسلامی، نگفتن صدور انقلاب. اونا ترسیدن بگن صدور انقلاب، گفتن بیداری اسلامی.
تجربه
اسلامی
و محوریت همین تجربه.
واقعا صادر شده انقلاب. حالا زیاد صحبت نکنیم چون الان خسته بشن آقای عبیری.
زنده باشید.
حرفای ما هم تمام بشه دیگه.
عزیزی آقای دکتر بشارتی، یه اتفاقی افتاد در طول این سالها و این که آمریکا و غرب بسیار تلاش کردن که ایران روی کشور ناامن جلوه بدن و معرفی بکنن. در ساده ترین بیان خیلی از این ورزشکارهایی که برای مسابقات مختلف میان وارد ایران میشن، وقتی میبینن فضا رو، وقتی مواجه میشن با مردم ایران، وقتی مواجه میشن با مسئولین ایرانی، نگاهشون کاملا با آنچه که بهشون القا شده متفاوته. و این یعنی که اونها همچنان هم دارن تلاش میکنن که بگن انقلاب یعنی ناامنی، یعنی عدم به هر حال وجود یک اطمینان خاطر، یعنی عدم وجود تأمین جانی. این نگاهیه که بهشون القا میشه. میان اینجا میبینن نه، همه چیز کاملا فرق میکنه. و ما چرا هنوزم اونجوری که باید و شاید نتونستیم انقلاب ایران رو، اگرچه خیلی اتفاقات بزرگی افتاده، اینکه کشورهای منطقه، آقای شاه محمدی اشاره کردن، کشورهای منطقه اگر هر اتفاقی داره میفته به اسم بیداری اسلامی، ریشهش همین انقلاب ماست. اما به نظر میرسه که ما هنوز خیلی فاصله داریم، خیلی جا داریم برای کار کردن که به کشورهایی که هنوز روی نقشه نمیدونن ایران کجاست معرفی بکنیم که ایران در این موقعیت جغرافیایی است، با این نگاه، با این محور، با این سلایق، با این علایق و با این اعتقادات. چی کار باید بکنیم که این اتفاق بیفته؟
البته سوال خیلی خوبی است، ولی من اجازه بدید که یه خورده به عقب برگردم. اولا دیشب بود که دبیر کل یونسکو اعلام کرد تشییع جنازه سردار سلیمانی به عنوان بزرگترین حادثه فرهنگی ثبت یونسکو شد.
عجب.
خب این مشخص باشه که ما در چه موقعیتی هستیم. به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، ببینیم ما کجا بودیم، الان کجا هستیم، کجا میخواییم بریم. ما کجا بودیم؟ من از یکی از این مسئولین این المپیادهای ریاض چیز دانشجویی پرسیدم زمان شاه ما کجا بودیم؟ نگاهی مرور کرد، گفت راستش بگم ما اینقدر دانشجو با استعداد نداشتیم که توی یه المپیاد شرکت بکن. آخرین المپیاد المپیاد هیئت بود، هر 5 دانشجو ما رفتن طلا گرفتن. یعنی ما اول شدیم، آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند، دانمارک، ژاپن، همه اینا پشت سر ما قرار گرفتن. چی شد؟ انقلاب اسلامی اثر نداشت که بخوایم تو اون وادی ما پیش بریم. اثرات بسیار زیادی داشت، از جمله در عرصه علم. ما در عرصه علم خیلی پیش رفت کردیم. 84 رومین کشور بودیم، الان یا 16 هم یا 17 هم. ما با ترکیه رقیبیم. گاهی اون میشه 17 هم، ما میشه 16 هم. گاهی ما میشیم 17 هم، میشه 16 هم. در فضا هوا ما ششم در دنیا، ما در تولید جنگ افزار هفتم در دنیا، ما در تولید گندم خودکفای هستیم جز 10 کشور اولیم. ما در بسیاری از این مسائل پیش رفتیم. ما در این سلول های بنیادین صاحب نظریم، صاحب رأییم. ما در مورد نانو صاحب نظریم. ما در بسیاری از این عملیات که داره تو شهرستان ها انجام میگیره، کشور عربی با حداقل معونه میان عمل میکنن و برمیگردن. ما خیلی راه رفتیم. ما ایدئالیست هم نیستیم، اما دلمون میخواد بازم پیش بریم و رسیدن به اون قله راه دیگه نیست. من به شما قول مردانه میدم، 5 سال، یه ذره افرادی که دقت میخوان بکنم میگن 10 سال، برای این که کشورهای دنیا از علوم پیشرفته ما بهره‌مند بشن مجبورن فارسی یاد بگیرن. ما این راه را اومدیم، ما در این جلو رو نگاه میکنیم، پشت سر نگاه کنیم چه راه سخت و صعبی ما طی کردیم به اینجا رسیدیم. من 10 سال قائم مقام وزیر خارجه بودم، یه روز آقای بولدیروف سفیر اتحاد شوروی سوسیالیستی اومد دیدن ما، امرجنسی، یه نامه و ورده و از سران روسیه، اون موقع روسیه نبود، اتحاد شوروی بود، و از رو خوند ایستادنی با نهایت خرسندی به اطلاع میرسونم اون محموله نظامی که در مرزهای دو کشور متوقف شده بود به دستور مقامات کرملین آزاد شد و به طرف تهران در حال حرکت هست. اون سه تا تریلی که برای ما ساز برگ نظامی بار کرده بود روسا جلوش گرفتن، گفتم طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل شما نباید سلاح داشته باشید، ما نمیتونیم به شما سلاح بده. چی بود؟ ما سه تا تریلی سیم خاردار از یوگسلاوی خریده بودیم، اومد پشت دروازه های ایران و جمهوری آذربایجان و توقف کرده و مجبور شدن کاخ کرملین سران اونا برای سیم خاردار اجازه بدن. ما وانت تویوتا موتور قایق هم به ما نمی فروختن. ما خب معاون جبهه و جنگ هم بودیم، دوربین چشمی گفته بودیم بیارن تو را گرفتنشون. یعنی ما با قول حاجات با دست خالی تونستیم بزرگترین ارتش های منطقه را شکست بدیم. ما وقتی سیم خاردار به ما نمی دادن، اما فرانسه 12 فروند هواپیمای سوپر اتاندال را به صدام قرض داد زمان فرانسوا میتران و ما پیچ و مارش هم به ما نمیداد. خیال نکنه جنگ امر عادی بود، از 40 کشور ما مزدور داشتیم و اسیر. کی این جنگ را به پیروزی رسوند بعد از خدا و نظر مستقیم امام زمان و هدایت امام خمینی؟ همین مردم ما بودن. ما با هم اومدیم، کسی تفرق و تشتت ایجاد نکرده. ما با مردم، مردم ها با ما هستن. من تا اون توقعی که داره یه خورده زیادیه، من به شما بگم یه مقدارش زیادیه. ما ببینیم، آقای مهاتیر محمد گفت که ما و ایران با هم هم موضعیم، منتها اون به شاخ آمریکا چسبیده، ما به سینه چیپ چسبیدیم، ما داریم میدوشیم اونا شاخ میخورن. اما این نمیاد به ما بگی که از اول، از روزای اول آمریکایی این جاسوس خونه رو درست کردن که برگردن، اونا ایران رو ساختن که 25 سال دیگه هم بمونن. ما خیلی کار انجام دادیم، هنوز داره از جبهه ها شهید میاد، جنازه میاد. ما 320 هزار شهید، 2 میلیون مجروح، 1 میلیارد خسارت به ما خورده. اینا آقای مهاتیر محمد دید، اون مشکلاتی که ما در تهیه چیز بودیم دید، ما چقدر زحمت کشیدیم از بعد از کشورهای میانه رو سلاح بخریم، چقدر سلاح علکی پلکی گیر ما اومد. اینم کسی میدونه؟ این چیزا اگر ما نبینیم، هم به دولت، هم دولت و مردم اینا داره، همه هم با هم. اما ظرفیت این انقلاب اسلامی بیش از این است که ما الان در اختیار داریم. یه خورده ما فرصت میخواد، همین الان دارن ما را تهدید میکنن، همین الان در سایبری دارن ما را اذیت میکنن. البته الحمدلله رب العالمین تو این وادی هم ما پیروزیم. ما همین الان اون فضای ما میگن هر هواپیما جنگنده یا سیویل مسافر آمریکا رو میتونیم تو هر فرودگاهی بشونیم، میریم رو دستگاه ناوبریش، همه اطلاعاتی که میگن در اختیار میگیریم و اونا رو تدار. مثل هم اولین پهباد، این همه پیشرفت اونا دارن میگن، ما نمیدونیم.
و ظرف چند سال؟
در ظرف باید من عرض کنم از بعد از جنگ رو ما کار کردیم کردیم، ولی قبل شما همش باید جارو میکردیم و آثار زشت طاغوت رو از بین می بردیم. حالا در این حال بنده معتقدم که باید این نظام هستی ساز از این افراد نامحرم غیر خودی پاکسازی بشه که این همه موجب تضعیف روحیه انقلابی مردم نشن. چرا باید در انقلاب افراد غیر پرهیزکار مسئولیت بپذیرن و خیانت در اموال مردم بکنن؟ امام بفرماد اگر 30,000 تومان از دولت طلبکار هستی، آقای کارمند حق نداری یه سوزن سنجاق بزن سر جیبت، او برو خودت مطالبه کن. این موضوع دیگر، چرا ما با این بدیهیات چه فضا ایجاد شد که افراد بعضی از مسئولین در خلافکار از همدیگه دارن سبقت میگیرن؟ این پرونده های متول و متعدد، ما شرمنده مردم هستیم. ما خیلی بهتر از این میتونیم بشیم. نماز ما قضا نشده، ما نماز خوندیم اما مردم خوشپسندن. این پس فردا انشالله روز 22 بهمن،
بله،
مردم رو همه تو خیابون شما خواهید دید که این آخرین روزهای سال 98 با خیر و خوبی و با خاطرات خوب تموم بشه.
انشالله.
هم سر صندوق های رای
دوم اسفند
ما هر دوی این میخوایم سر را با اون دو حادثه فوق العاده. اما من به شما بگم خود عمر ما تمامه، ولی شما هستید
که سالهای سال زنده باشید، عمر با عزت داشته باشید
انشاءالله. ولی خواهیم دید، باور کنید من ایدئالیست نیستم، من شعار بده نیستم، من واقعیت ها دیدم. من به 100 کشور دنیا مسافرت کردم، من با زمامداران عالم نشستم زانو به زانی. باور بفرمایید، اسمش نمیارم، زمامدار یکی از کشورهای بزرگ فرانسه ها، جا ما رفته بودیم پیشش، وقتی من اومدم گفتم خدایا این مقامات ما کیه و اینا چیه؟ به درد مدیریت مدرسه روستا میخورد. رئیس جمهوری کشور بزرگ اگر بگم خیلی تعجب شما میکنه. ما ببینیم آقای علم 5-7 جلد کتاب داره برای گفتگوهای من باشه. از اون خاطره نقل میکنم، میگم اومدم مشرف شدم خدمت محمد رضا. دقت کنن مردم شنوندگان از این خاطره رو از کتاب یه دشمن عمیق روحانیت و اسلام من نقل. میگه رفتم پیشش، دیدم خیلی ناراحت، گفتم چیه؟ گفت که این آقای چیز که از بین را از دور خارج شد، مال واترگیت، نیکسون. راکفلر هم که معاونش بود چون تو پرونده دست داشت، اونم از دور خارج شد، ما دیگه پیش‌سامان شدیم. این جرالد فورد میخواد بشه جانشین نیکسون، نمیدونم کیه. میگه بهش گفتن علا حضرتاتون میاد، جانسون اومده بود ایران 5 روز موند، با بدون کت رفت تو بازار قدم زد، از مردم سوال کرد. شما اون موقع این آقای جرالد فورد میخواست کاندیدای نمایندگی بشه، ازش پرسیدید این جرالد فورد چیه؟ گفت آره یادم اومد. گفتم میدونی چی جواب داد؟ شما پرسیدی آقا که دارد چیز میکنه که رئیس جمهور که کاندیدای مجلسشون بشه، سناتور بشه، کیه؟ این گفت در مورد آیکیو این آقا همه قد بس که نمیتونه هم قدم بزنه هم آدانس بجوه، هم قدم بزنه هم آدانس بجوه. این آقا شد رئیس جمهور آمریکا. حالا شما مقایسه کنید موقعی که خاویر پرز دوکویار برای مذاکره 598 اومده بود ایران، خدمت آقا مذاکره داشتیم، رئیس جمهور بودن. وقتی تمام شد از من پرسیدین آقای شما کجا درس خونده؟ افتخار کنن مردم، افتخار کنن. گفت این کجا درس خونده، ایشون کجا در؟ گفتم چطور؟ گفت من 30 سال کار سیاسی میکنم، 10 سالم هست که دبیرکل سازمان ملل هستم، با اغلب زمامداران دنیا هم نشستم صحبت کردم، هیچ زمامداری با این باهوشی و با این ذکاوت و با این نکته سنجی من ندیدم. کجا درس خونده؟ در مکتب
انقلاب.
ما خیلی نعمت داریم، منتها یک کمی مونده که ما به الستان بخریم، به صبح برسیم، میرسیم
انشالله. خیلی ممنونم، چقدر بحثمون شیرین و جذاب، اصلا دلمون نمیاد قطعش کنیم.
آقا استفاده میکنه.
میخوایم بریم به یک کوچه دیگه در خیابون انقلاب و یک مهمانی دیگه. آقا هستید همراه؟ بسم الله. بریم به کوچه همدلی و با امین خرمی عزیز و نازنین همراه باشیم.
زد بر افق خون قربان در دل بهمن سرد تاری لاله سر زد ز خون شهیدان لاله ها قامت سرخ عشقند سرنوشت تو با خون نوشتند پیکر پاک پیکان به شب را از اجل پاک ها دست
بوی گل سوسن و یا
کوچه همدلی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، امین خرمی هستم. عرض سلام، درود و احترام دارم و همچنین تبریک ایام الله دهه فجر. بار دیگر این افتخار رو دارم که با کوچه همدلی و بحث فرهنگی در قالب خیابان انقلاب همراه شما باشم. در صحبت مهمانان عزیز و عالی مقام برنامه شنیدید که شب گذشته مراسم وداع با سردار مقاومت، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی در یونسکو ثبت شد. این روزها عطر هنر انقلاب به واسطه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر فضای کشورمون رو عمیقاً به مشام فجر انقلاب در حقیقت آرامیده و آلوده و سعی کردن هنرمندان که این بار با زبان هنر بار دیگر در راستای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی حرکت بکنن. در خلال کارهای تولید شده نمایشی به نام سرباز با روایت سه فراز از زندگی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به نویسندگی امیرحسین شفیعی و کارگردانی پژمان شاهوردی عزیز مهمان مجموعه تئاتر شهر و میزبان مخاطبان عاشقان تئاتر به ویژه تئاتر انقلاب و مقاومت است. با پژمان شاهوردی عزیز همراه هستیم از طریق خطوط ارتباطی برنامه و کمی درباره این فضا تئاتر انقلاب و نمایش سرباز گپ و گفتی خواهیم داشت. عرض سلام، درود و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی و همین شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
مهربانی و عزیز. پیش از اینکه به شکل مستقیم جناب شاهوردی برسیم به نمایش سرباز، چون به هر حال گروه نمایشی شما شهرآشوب در راستای هنر انقلاب نمایش‌های متعددی رو چه در قالب همکاری با امیرحسین شفیعی عزیز و چه در شکل مستقل از نمایش دریادلان بگیرید که روایت شهدای غواص بود و بعد نمایش نامیرا سال گذشته که درباره گروهک تروریستی و تکفیری داعش بود. کمی درباره هنر انقلاب صحبت کنیم. هنر ما برای بازتاب و معرفی هرچه بیشتر آرمان‌های انقلاب واسطه تئاتر توانسته چه الگوهایی رو به مخاطبمون انتقال بده؟
خدمت شما عرض کنم که خب قطعا ما هنرمندان یک رسالت و وظیفه‌ای داریم. وظیفه ما گام برداشتن در اهدافی که نظام جمهوری اسلامی داره و حالا قهرمانان این اتفاق برای ما ارزشمند هستند. من دو سال پیوپی کارگردان برگزیده جشنواره فجر بودم.
بله.
سال خب توی بخش رقابتی کار نداشتم، ولی وقتی شهادت سردار به وقوع پیوست تصمیمم بر این بود که از اونجایی که رسالت هر هنرمند انقلابی اینه که در راستای اهدافش گام برداره.
بله.
و
بله.
وظیفه خودش رو انجام بده، من و امیر حسین شفیع نشستیم مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حتما باید در جشنواره فجر نامی از سردار باشد و طوری الحمدلله کار کردیم که تمامی مخاطبین با هر طیف فکری کارو میپذیرفتن، اشک میریختن و به یاد سردار از محوطه تئاتر شهر جدا میشدن و من مطمئنم که شب به این فکر میکردن که ما چه دردانه هایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم و باید قدرشون رو دانست و یادشون.
بی تردید من خودم به عنوان یکی از مخاطبان نمایشتون دو شب گذشته در حقیقت این کار رو دیدم. فصلی که ما شاهد راز و نیاز سردار سلیمانی با خداوند هستیم و آمینی که مردم بلند و آرام در حقیقت میگفتن یکی از فصل‌های عمیق ارتباطی مخاطب با این اثر بود و دقیقاً فهم شما رو به عنوان یک مخاطب ناظر بر این مسئله تأیید میکنم که با هر نوع سلیقه و طیف نگاه در حقیقت تونستن با این اثر ارتباط برقرار کنن، چرا که دامنه شهرت و نام سردار مقاومت نه تنها در عرصه ملی که در بعد بین‌المللی زبان زد هستش. ولی برای اون دسته از اینانی که شاید تا حالا فرصت نکردن کار شما رو در حقیقت ببینند و امروز آخرین اجراش رو در حقیقت در قامت جشنواره 38 تئاتر فجر داریم، درباره نمایش سرباز بگید. چه فرازهایی میدونیم که سه فراز از زندگی سردار رو در حقیقت در بر، ولی از زبان شما شنیدنش جذابتر خواهد بود.
خب ما ابتدا به این فکر کردیم که چگونه روایت کنیم و از کجا شروع کنیم. قصه از اینجا شروع میشه که سرباز به عنوان سردار عزیزمون به عنوان یک جوان وارد سپاه میشه. بله. و از اونجا کار خودش رو شروع میکنه. ما به صورت مستند تاریخی اینو فصل به فصل جلو آوردیم، یعنی با کربلای 4 شروع کردیم، بعد کربلای 5 رو آوردیم و بعد جنگ تحمیلی رو آوردیم، بعد وارد جنگ 33 روزه شدیم، بعد داعش شدیم و بعد عملیات هایی که خود سردار ناظر اون بود و خودش شرکت میکرد و به شهادت و اینکه در پایانش قطعا خودتون دیدید که با در آغوش گرفتن امام حسین کار به سرانجام
رسید. بله بله.
خب من دغدغم بیشتر این بود که تحقیقاتی که میکردیم با امیر حسین، سردار عزیزمون به دنبال شهادت بود، یعنی این شهادت و این که انشالله به وصال برسه،
همون گمشده ای که در طول کار مدام دنبالش میگرده. بله بله
دقیقاً. این رو یک گمشده ای هست که این سردار همچنین همسر بزرگوارشون هم، من وقتی که اون صداشون رو میشنیدم که میگفت انقدر توی این کوه و تپه و جبهه و اینا رفتی و رفتی و رفتی تا بالاخره به وصال رسیدی. خب این قهرمان بزرگ کشور ما که جهانی هم هست، قطعا وظیفه من هنرمند این بود که فرازهایی از زندگیش رو به تصویر بکشم. الحمدلله اون دشمنان کوردلی که نگن نه نیست، اینجوری نیست، مردم ایران همراه نیستن، بیان ببینن که از هر قشر
دقیقاً
با هر وضعیت ظاهری میان میشینن گریه میکنن. و خوشبختانه من به قصد اینو در رادیو شما میگم، به قصدی که از بچه هایی که مخالف این جریان ها بود رو دعوت کردم و وقتی اومد کار رو دید اشک میریخت و در پایان خیلی تشکر کرد و همین تأثیری که این نمایش روی ایشون گذاشته بود برای من بسیار بسیار ارزشمند بود و احساس میکردم که به عنوان یک هنرمند رسالت خودم رو انجام دادم. و الحمدلله در پایان نمایش ما طیف گسترده مردم با تشویق‌های خودشون، با اینکه دوباره کی اجرا میشه که من خانواده‌ام رو بیارم ببینم، اینها برای ما خیلی ارزشمند هست و به نظر من هنرمندها رسالتی دارن و این رسالت رو باید حتما به سرانجام برسونن. در جشنواره فجر امسالمون من شاید نگاه هم این بود که به واسطه نام سردار، ما چون قطعا خودتون دیدین صدای سردار رو توسط بلندگوها پخش میکنه.
بله اصلا راوی نمایش هستن.
بله بله دقیقا شخص اول کارمون هست. وقتی این صدا به گوش همه میرسن چنان مردم با علاقه این کار رو دنبال میکنن، با علاقه این کار رو دنبال میکنن که من مخاطب میگم کجایید ای کسایی که کوردلید پشت سر نظام حرف میزنید و نمیخواید ببینید، بیایید ببینید که این مردم چطوری دارن برای قهرمان کشورشون اشک میریزن و همراه هستن.
دقیقاً. بی نهایت سپاسگزارم پژمان شاوردی عزیز. ممنون میدونم با همه فشردگی های برنامه در حقیقت منت گذاشتی که با خیابان انقلاب همراه بودی. آرزوی توفیق دارم از همین دور نزدیک، دستت به گرمی میفشارم. امید که تک تک گام هات که قطعا به سمت تعالی با همیاری دست مهربان پروردگار و دعای خیر مردم ایران باشه. تا فرصت شنگ داره بعد شما و البته همه شنوندگان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یا علی.
کوچه گفتگو.
روز شما بخیر باشه. ساعت 11 به وقت ایران، تهران و خیابان انقلاب.